من یه دختر 12 ساله دارم، هی میگه من شکم درد دارم، یکم هم ضعیفه، سوی تغذیه داره. خواستم ببینم این مشکل چیه، ما باید کجا مراجعه کنیم؟ دست شما در نکنیم، از چای پاری آدم در غربی هم البته.
من دخترم متاسفانه چند وقت بیمیل شده و اسهالم گرفته، میخواستم ببینم از خانم دکتر سوال کنم که چه باید بکنه. متشکرم، خدا نگهدارش.
سوال من در رابطه با دلدردهای بچه ها هست که خب شاید به ظاهر ساده به نظر برسه، ولی بعضی وقتا واقعا بسیار پیچیده و مهم هستند. حالا بفرمایید کدام درد شکم در کودکان رو باید جدی گرفت؟ با تشکر.
نوه دختری 7 ساله دارم که گاهی پیش میاد میگه اطراف نافم درد میکنه. بعد وقتی از مادرش میپرسیم میگه نه این بعد غذایی کرده یا بالا آورده، حالا بعد از یه مدت خوب میشه. گاهی مسئله تکرار میشه، ما میگیم نکنه وقت عفونت ادراری باشه، مسئله مهمی باشه، ولی مادرش عقیدهش اینه که نه بعد غذایی کرده چیز مهمی نیست و ما نگرانیم آیا واقعا میتونه مهم نباشه یا مثلا علت دیگه عفونی یا مثلا هم عفونت ادرار امثال اینا داره و باید بیشتر اهمیت بدیم و باید چیکار کنیم. خیلی ممنون شم جواب بدم.
خب خانم دکتر خیلی ممنون اولا از تماستون شنونده عزیز. حالا بعضی از دوستان تقریبا در همه موارد از ما سوال میکنن دیگه، حالا ما هم مجبوریم که حتما پاسخگو باشیم، ولی خیلی ممنون از اون قشری که واقعا درگیر هستن با این بیماری ها و ما رو قابل میدونن و مورد مشورت قرار میدن. ما در خدمت خانم دکتر صادقیان هستیم برای پاسخ سوالای شما. اول از همون دختر خانم 12 ساله
بله،
شروع کنیم.
بله والا ایشون که گفتن بچه 12 ساله داره و سوء تغذیه است و دل درد داره، بابا ثابت بکنیم که ایشون سوء تغذیه داره. نه. از کجا میدونن ضعیفه؟ آیا رشدش مختل بوده؟ اگر ایشون 12 سالشه به اندازه کافی رشد نکرده و فکر میکنن که این سوء تغذیه داره و یا پزشکشون گفته که این سوء تغذیه داره، اینو بهش میگن یکی از علائم لزوم بررسی کودکان اختلال وزنگیریه. بنابراین این بچه باید بررسی بشه. خیلی بیماری ها میتونن این کار بکنن، بیماری های التهابی روده، بیماری سلیاک، عفونت های ادرایی، آلرژی های غذایی، بعضی وقتا بی اشتهایی های عصبی، مثلا که بچه ها برای که چاق نشن غذا نمیخورن. این کودک 12 ساله اگر سوء تغذیه رو پزشک تایید کرده لازم به بررسی است و بررسیاش هم خب ممکنه از یه آزمایش ادرار و مدفوع و خون ساده تا اندوسکوپی لازم باشه. در مورد شنونده دوممون که بی اشتهایی و اسهال، بی اشتهایی و اسهال چند وقته، اینم باز چند وقت بودن مهمه. در جریان بیماری های عفونی حاد، اسهال و استفراغ های حاد، خب بچه هم اسهال و استفراغ حاد میگیره، هم بی اشتهاست و معمولا کل دوره 2 تا 3 هفته طول میکشه تمام میشه میره. ولی اگر این بچه یه که 1 ماه بی اشتهاست و اسهال داره، اسهال های طول کشیده بیش از 3 هفته برای ما علامت بررسی، حالا من کلمه علامت خطر رو نمیخوام به کار ببرم تو باعث نگرانی بشه، ولی جزء مواردی که باید بررسی بشه. ببینیم ما یه اسهال داریم که به دنبال روده تحریک پذیر هست که به شکل دائم تکرار میشه و با در جریان استرس ها به وجود میاد، یه اسهال داریم که واقعا طول کشید است، ارتباطی هم به استرس نداره، با بی اشتهایی و کاهش وزنه. پس اول باید تکلیف بچه رو معلوم کنیم ببینیم کدوم یک از این شکل ها هست. اونی که فرمودن دل درد خیلی پیچیده و مهمه، درست میفرمایید. علائم خطر همینه که من گفتم بهتون. ببینین در شرح حال اگر مریض هر گونه علامت نگران کننده مثل کاهش وزن، کاهش رشد قدی، تأخیر بلوغ، بی اشتهای خیلی شدید، استفراغ، اسهال های شبانه، تب های غیر معمول، درد مفاصل، چشم درد، ریزش مو و یا بزرگی شکم، بزرگی تحال، بزرگی کبد داشته باشه، این دل درد نشانه ای از یه بیماری دیگه است. خیلی وقتا دل درد هم اولیه است، یه اسهال و استفراغ ساده است، تموم میشه میره. پس ما بهش میگیم علائم خطر. در معاینات بالینی اگر پزشک شما متوجه شد مثلا مریضتون مخاط چشمش رنگ پرید است، اگر متوجه شدن که این دندونهای خیلی پوسیده‌ای داره، اگر متوجه شدن تیرویدش بزرگه، اگر متوجه شدن ضربان قلبش خیلی تنده، یا در معاینه شکم حساسیت شکم داره، یا توده مدفوعی تو شکم به دست میخوره، یا در معاینه رکتال و مقعد بگن توده های بزرگ مدفوعی هست، یا مفاصلش اشکال داشته باشه، یعنی این که این دلدردیه که ما باید دنبال علتش بریم. وقتی معاینه و شرح حال به خوبی انجام بشه همراه با آزمایشات اولیه ابتدایی، دلدرد خیلی هم پیچیده نیست. خوشبختانه 80% دلدردهای کودکان اصلا پشتش مسئله مهمی نیست و همون دلدرد عمل کردی و یا عصبی هست. در مورد اون بچه‌ای که گفتن دختر 7 ساله دلدرد اطراف ناف داره، در واقع بحثیه که ما از حالا به بعد خواهیم داشت، سومین شکل دل درد عمل کردی کودکانه، ولی مسئله کاملا قابل توجهی که عفونت ادراری میتونه کاملا در کودکان موزی باشه، اصلا کاملا بدون علامت باشه و مثلا بعدن بیاد با درگیری های کلیه و نارسایی کلیه، ولی میتونن با دل درد های غیر معمول دور شکم همراه باشه. اینه که وقتی ما در شرح حال و معاینه بالینی به نکته نمیرسیم و نگران هستیم، آزمایش ادرار میدیم. در چه این دختر 7 ساله ما یک آزمایش از ادرار، از وسط ادرار بده، ولی اگر وزگیریش خوبه، حال عمومیش خوبه، بازیشو میکنه، اشتهاش خوبه، یبوست نداره، بیماری خاصی در خانواده نداره، نگرانش نباشین. ولی پیشنهادم اینه که عفونت ادراری بر این بچه بررسی بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون خانم دکتر. خانم دکتر سوال خیلی زیاده. این سوال یکی از جدی‌ترین سوالا اینه که تا چه سنی اصلا بچه‌ها میتونن به شما مراجعه بکنن؟ بله. یعنی فوق تخصص گوارش کودکان تا چه سنی بله. هستش؟
کودکان تعریف شده سنش تا 18 سالگیه.
بله.
بیشترین زمانی که ما دل دردهای شکمی داریم و میتونیم خیالمون راحت باشه بین 4 تا 12 سالگی، معمولاً دل دردهای شکمی کودکان دل دردهای عمل کردین. مگر اینکه ما تو معاینه و شرح حال به چیز غیرمون برسیم. اگر بچه زیر 4 سال و بعد از 12 سال دل درد شروع میشه، ما یه ذره نگرانیمون بیشتر میشه که خب یه ذره بررسیامون رو وسیع‌تر میکنیم. ولی تا 18 سالگی تحت نظر ما هست.
حالا من تون تو سوالا رو بپرسم. نوه 9 ساله‌ای دارم، 1 ماه دل درد داره، استفراغ میکرده، بردنش دکتر، براش آزمایش نوشته. غذای کبابی که میخوره تهوع نداره، ولی غذای خورشتی که میخوره تهوع میگیره. غذاش خیلی خوب بود، الان ضعیف شده، گفتن راهنمایی کنید.
9 سالشونه. اگر این کودکان اگر قرار باشه معده ناراحت باشه، اتفاقا خوردن غذاهای کبابی هضمش سخت‌تر هست، چون تا غذاهایی که بخار پز شده باشه، در نتیجه ممکنه اشتهای کودکی باشه. اما اگر بیمار انتخاب میکنه نوعی از غذا رو و با نوعی از غذا مشکل داره، باید به فکر عدم تحمل یا آلرژی به اون غذا باشیم که تو این سن 9 سال بسیار بعیده. اما اگر واقعا بچه استفراغ میکنه با غذا خوردن، بهتره بررسی بشه، شاید یه ورم معده ساده و بدخوری باشه.
این سوالی که پرسیدن خیلی یعنی خیلی طولانیه، ولی من میپرسم. نوه 4 ساله‌ای دارن که اواخر شهریور دچار اسهال استفراغ شده، تشخیص اسهال استفراغ ویروسی براش دادم، با مصرف دارو خوب شده، اما 2 هفته بعد دوباره همه علائم برگشته، بردن گوارش، فوق تخصص گوارش کودکان، و اون فوق تخصص گوارش کودکان گفته انگل داره، یک رژیم بدون شیرینی داده و میوه و فقط سیب و موز، و با رعایت رژیم گفته بهتر شده ولی خوب نشده. یعنی اینا هم خورده، یه ذره بهتر شده ولی خوب نشده. دکتر بعدی گفته اشتباه کرده، تشخیص ویروس و باکتری داده، درست درمان نشده، درمان کمی تغییر کرد ولی باز هم خوب نشد. دکتر گفت باید اندوسکوپی کولونوسکوپی بشه، دکتر رو عوض کردیم، دکتر بعدی گفت تا وقتی وضع میگیره مشکلی نداره. یعنی در واقع 3-4 بار دکتر بود. الان بچه صبح قبل از صبحانه اومپرازول میخوره، شب فاموتیدین میخوره، روزی 2 بار دف داره ولی رنگ مدفوع خیلی زرده، قوامش هم طبیعی نیست، البته شل هم نیست. نیست ولی صفر هم نیستش. کلن بچه‌هایی که به این شکل میشن که هی دکتر رو دکتر میشن و دارو رو دارو، اینا داروها به چه شکلی میشه؟
این اگه اواخر شهریور عفونت ویروسی گرفته، بعد دو هفته بعد دوباره عفونت ویروسی گرفته،
اول گفتن انگله و بعد رژیم
بدن. اصلا آنترو ویروس ها دو مرحله ای هن. یعنی یه مرحله بچه بیمار میشه خوب میشه دوباره بیمار میشه. اما اگر تو جریان بیماری های اسهال هی ما دستکاری بکنیم یا اسهال ها خیلی شدید باشه، بعدن بچه میتونه کمبود لاکتوز پیدا کنه، چون این روده یه خود لیز اصطلاحا میشه، ولی به نظر ما سر بیلایا میریزه پرزای روده و یه کمبود لاکتوز پیدا میکنه. قرار نیست مریضی که یه گاستروانتریت میگیره شهری بر مهر آبان آذر دی، یعنی این مریض نزدیک که 5 ماه اسهال داره و شما مرتب از این دکتر به اون دکتر رفتین، به نظر من بدترین اتفاقی که برای این بچه افتاده اینه که باکتری های مفید روده این بچه از بی رفته. من اگر جای ایشون باشم یه رژیم غذایی مناسب، شیر بدون لاکتوز و یه دور مصرف پروبیوتیک و امتناع از خوردن غذاهای ناجور میذارم و با وزن گیری مریض و معاینه بالونی مریضم رو فالو میکنم.
غذای ناجورش چیه برای ایشون؟ چه غذای ناجوره؟
ببینین مریضی که در واقع از یک بیماری اسهال استفراغ رهانه میشه، ما باید شیرهایی بدون لاکتوز بدیم، مواد محرک، سوسیس، کالباس، نمیدونم انواع سوسها، غذاهایی که خیلی چربن، غذاهایی که خیلی کبابی میشن، غذاهای فناوری شده، اینا حذف میکنین، غذا کاملا سالم، بخارپز و بدون چربی فراوان به این بچه میدیم و این بچه رو فالو میکنیم. نمیدونم چرا هم اومپرازول میگیره هم فاموتیدین میگیره، ولی حتما پزشکی که داده فکر کرده که افزایش اسید داره. ولی میدونیم ما وقتی داروهای سرکوب کننده اسید رو بی خودی استفاده بکنیم، اسید معده اولین سد دفاعی ما هست برای جلوگیری از ورود میکروب ها. ما خودمون دستی دستی نمیایم اسید معده رو خنثی بکنیم مگر اینکه واقعا لازم داشته باشه. اینه که شاید واقعا این بچه زیادی دستکاری شده و یه ترمی هست به اسم باکتریال اوورگروت یا رشد بیش از حد باکتری های غیر معمول، حتما آنتیبیوتیک زیاد استفاده کرده، حتما داروهای مختلف استفاده کرده، شربت روی، ویتامین آ، رژیم غذایی سالم و بدون لاکتوز بهش بدین. فعلا رژیمش رو رعایت کن، شاید همه چی خوب بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون که داریم اونو میشنوین. یه فاصله میگیریم و برمیگردیم در خدمتتون هستیم. خیلی ممنون، داریم ما رو میشنویم. خانم دکتر گفتن که با سلام خدمت شما خانم دکتر عزیز، نوزاد 2 ماه هم بعد از خوردن شیر مادر به مقدار زیاد و به صورت جهنده بالا میاره، راهنمایی بفرمایید. زارن استفراغ هم یه، حالا به قول شما پزشکی ترمی داره، یه به قول معروف انواعی داره بچه‌ها، ولی این که این استفراغ جهنده داره و اینها، اینم
ببینین ما یه پنیره کردن در دوره نوزادی داریم، اصطلاح پزشکیش میشه رگورجیتیشن. اینها استفراغ های بدون فشار و بدون تهوع که با جابجایی بچه یا بعد از شیر خوردن به شکل خیلی آروم از دهن بچه خارج میشه. اینو، این پنیره کردن و تو بچه سالم مثلا جای نگرانی نداره. اما اگر تکنیک تغذیه مادر درسته، سینه‌شو درست دهنش میذاره، بچه حوازی یاد نمیخوره و استفراغ جهنده داره، استفراغ همیشه نیاز به بررسی داره، بچه هم دو ماهش میفته در گروه سنی نوزادان و شیرخواران جوان، در چه باید بررسی بشه. ولی اگه بچه وزگیریش خوبه، همه چیزش خوبه، فقط با شیر خوردن استفراغ میکنه و در فواصل شیر خوردن استفراغ نداره، تکنیک تغذیه فکر میکنم باید اشتباه باشه. اگر تکنیک تغذیهشون درسته، شاید لازم باشه دستکاری های تو رژیم غذایی مادر مثل حذف لبنیات انجام بشه، ولی این بچه باید معاینه بشه. اگر مطمئنید که با بعد از هر بار شیر خوردن پرفشار استفراغ میکنه، از نظر سونوگرافی برای این که ببینید وضعیت مثلا پیلور بچه چه جوری هست، انتهای معده کودکان بعض وقتا یه خورده زخیم تر از حد عادی میشه، و یا سایر علل، اگه پدر و مادر فامیلن از نظر بعضی بیماری های متابولیک یا بررسی قده آدرنال ممکنه لازم باشه. نگرانشون نمی کنم ولی فکر میکنم تکنیک شیرده یه غلط باشه.
گفتم با سلام، پسری دارم که بعد از غذا خوردن دچار شکم درد میشه، دو سه بارم دکتر مراجعه کردم ولی جواب نگرفتم، لطفا راهنمایی کنید. این مورد رو زیاد میبینین که بچه ها بعد غذا خوردن همون شکم درد میشن،
همون دیسپپسی عمل کردی،
یعنی سوء هاضمه عمل کرد.
این نوع یکه. اگر مریض دل درد شبانه نداره، اگر استفراغ نمی کنه، اگر کاهش وزن نداره، اگر مدت دردش کوتاهه، اگر عصبی و پرخاشگره، ما نادید میگیریم. ولی اگر هر کدوم از این علائم خطری که من تو حرفای قبلیم گفتم داشته باشه، این بچه رو ما باید ببینیم. بعید میدونم کار به اندوسکوپی بکشه، ولی اگر دلدردهای شبانه، استفراغهای ممتد داشته باشه، ما ببینیم، حالا ما یا هر پزشکی ببینه و برای بررسی های بیشتر بچه رو.
خب خانم دکتر، شما یه دیسپپسی فانکشنال یعنی سوء هاضمه عمل کردی گفتین، یه سندرم بوده تحریک پذیر رو گفتین، دو تا دیگه از این دستبندی ها
به ما دستش که خیلی مهمه که الان یکی از سوالام بود، بهش میگم ریکارنت ابدومینال پین یا دلدردهای کودکی عود کننده که اطراف نافه. آها. بسیار شایعه، یعنی نه زیر جناق مثل نوع دیسپ سوء هاضمه عمل کردی، نه زیر نافه، دور نافه. آها. یه درد مبهمیه که بچه مثلا داره بازیشو میکنه، یه هم میاد پیش مامانش نافشو میگه، یه ذره دولا میشه، یه ذره هم رنگش میپره، یه خودم عرق میکنه، یه ده دقیقه یه رب طول میکشه، بعد هم میره دنبال بازیش. حالا مامانه ممکنه یه چای نباتی درست بکنه، یه عرق نعنایی بده، که خب قرار نیست چای نبات و عرق نعنا دل دردهای ارگانیک عضوی رو خوب بکنم، میگه با همین خوب میشه. ما مریضا شرحال میگیریم، معاینه میکنیم، میگیم این دل دردهای عمل کردی، نگران نباش، الزام منم بچه ها عصبی نیستن، یه نوع هم درد عمل، همون گروهی هستن که به انقباضات رودشون گوش بزنگن،
برنگات و
بله برنگات
بحث مغز روده،
بله، و جای نگرانی نداره. ماکسیموم میگم توی اونچه که در آب توده و تو کتاب اینه که چون خیلی عفونت ادراری موزی و بد جنسه، ما مثلا یه آزمایش ادرار و وسط ادرار ممکنه بگیریم، به خصوص در دختر بچه ها. معاینه کامل میخواد، شرح حال کاملا میخواد. همین جا من میگم که به نظر بچه کاملا نرمال خواهد بود و رشدش هم
و
خواهد.
گروه بعدی؟
گروه بعدی اون چیزیه که ما بهش میگیم سندروم استفراغ های دوره ای یا سایکلیک ومیتینگ سندروم. حالا ممکنه بگین که استفراغ، چرا میگین دل درد؟ جزو دل درد رو میارین، چون با یه دل درد شروع میشه و به شکل دوره اینا استفراغ میکنن. اینا یه الگوی کلیشه‌ای دارن، مامانه میدونه 6 ماه این بچهش مشکل رو داره، میدونه امروز وقتشه که بچهش صبح از خواب پاشه بگه مامان دلم درد میکنه، پشت سر هم استفراغ میکنه، یه موقع تا شب استفراغ میکنه، میبرن سرم میزنن، یهو هم خوب میشه.
آفه.
تمام معایناتش انجام شده، یه عالمه میان درمونگاه یا مطب، یه عالمه آزمایشون، همه چیز طبیعی، دوباره این بچه خوب میشه، دوباره سر موقع، یعنی کلیشه‌ایه، یه ماه یه بار، دو ماه یه بار، سه ماه یه بار، 20 روز یه بار، سر وقتش دوباره بچه دلش درد میگیره، دوباره حملات استفراغ داره، میگیم سایکلیک ومیتینگ سیندروم. اینو اگه شرح حال بگیریم نزدیک 90% شما مامانشون میگرن دارن. استفراغ های دوره ای معادل میگرن شکمی کودکان، یعنی شما تو اینترنت سرچ کنین، اینو بزنین اون میاد، اونو بزنین این میاد. شما این چون استفراغ داره و ما همیشه استفراغ رو به عنوان علائم خطر در نظر میگیریم، دلمون شور میزنه، یعنی بررسیامون رو زودتر شروع میکنیم. معمولا پوچ در میاد و اینا میگرن هستن. حالا میگرن های شکمی چی میشه که این بچه مثلا اصلا ممکنه چه اتفاقی هم براش نیفتاده باشه، ولی یه مهمونی پر سر و صدا رفته باشه، یه غذای چرب خورده باشه، یه تولدی رفته باشه، فردا صبحش این شروع بشه. ولی این رفتار کلیشه‌ای و اون رفتار زمانهای ثابت بین حملات خیلی به تشخیص کمک میکنه. پس شد 4 شکل از دلدردهای عمل کردی. حالا همین 4 شکل رو اگر با علامه خطر بذاریم میشه دردهای ارگانیک، یعنی اونی که زیر جناق سینش درد میکنه، تا دو لقمه غذا میخور سیر میشد، آروغ میزد، میگفت دیگه بیشتر از این نمیتونم بخورم، اگر وزنش داره میاد پایین، اگر زرده، اگر شب از دل درد از خواب بیدار میشه، این دیگه میشه درد ارگانیک. آفه. یا اون بچه ای که زیر دلش درد میکرد، ما میگفتیم سندروم روده تحریک پذیر داره، مادرش بگه نه این بچه ای من شب تا صبح 3 پا میشه میره دفع اسهال داره، یا من خون توی مدفوعش میبینم، یا وزنش کم شده، یا مفاصلش درد میکنه، این دیگه میشه ارگانیک. یا اون بچه ای که استفراغ های دوره ای داره، ممکنه بیماری متابولیک داشته باشه. پس ما علائم خطر همه جا و همه جا و همه جا در شرح حال و معاینه، وظیفه پزشکینه که اینا رو بپرسه، وظیفه خانواده هم هست که اطلاعات درست بده. حتما کارت رشد بچه رو با خودشون ببرن تا ما بتونیم از رو کارت رشدم کمک بگیریم.
خب یه تلفن با هم بشنویم بعد برگردیم و دیگه انتهای برنامه است.
توی دلدردهای عمل کردی آیا انجام فیزیوتراپی کاردرمانی مثل بیو فیدبک یا مثلا ماساژ دادن، روغن مالی کردن، گرم نگه داشتن و استفاده آب ولرم بعضی از ورزش ها و همطور رعایت رژیم غذایی مناسب چقدر کمک کننده هست؟ با تشکر.
دلدردهای عمل کردی کودکان اون بخشیش که من در واقع مشخص میشه مربوط به استرس هست، بله بیو فیدبک بسیار کمک کننده است، یه موقع ما را از این چالش ها نجات میده. ماساژ دادن به خصوص در طب سنتی با اجازه شما تو بعضی از انواع بیماری ها مقاله ای هست که چاپ هم شده و شما میتونین به شکل روتیتوری یا چرخشی از اطراف ناف با یه مقدار روغن زیتون هم پهلوها هم دو طرف ستون فقرات به خصوص در شیرخواران به سن پایین این کارو انجام بدین. خب یه هم از نظر روانی بچه رو آروم کنه، هم بالاخره با مکانیسم های مشخص و نامشخص در کاهش درد کمک میکنه. راجب روغن مالی کردن اطلاعی خاصی ندارم، ولی در مورد رعایت رژیم غذایی در واقع میگم به خصوص در بیمارانی که سندروم روده تحریک پذیر دارن، رژیم غذایی که به اینا میدیم اندلس، یعنی ته نداره، مثلا نخوردن قهوه، چای پررنگ، انواع سس، شکلات ها، فیبر ها، توی اینها خیلی کمک کننده است. اصلا بعضی از بچه خودشون از خوردن بعضی از مواد غذایی که واسه دلدردهای شکمیشون میشه ممکنه جلوگیری کنن، امتناع بکنن. پس در مورد دلدردهای عمل کردی بعضی از کارهایی که شما فرمودین کاملا مناسب هست و ممکنه به درد بخوره. بعضی از بچه ها ممکنه از داروهای آرام بخش استفاده بکنیم و اینا با داروهای آرام بخش کاملا خوب بشن.
الان سوال اومده، سلام وقت بخیر، پسر من 7 هست، همیشه میگه زیر ناف درد داره، سونوگرافی و همه آزمایش های مربوطه هم انجام دادم، سالم بوده، میشه راهنمایی کنی؟
بله. اگر بچه زیر نافش درد داره، اگر مدت دردش کوتاهه با علائم نگران کننده مثل وجود خون در مدفوع، تکرر ادرار، سوزش ادرار یا کاهش وزن یا یبوست های طولانی و مزمن همراه نیست، اینا میتونیم ما نادید بگیریم. ولی کلن اگر 7 و دردهای زیر شکمش انجام شده و شما بررسی رو کردید، یه ذره تو رژیم غذایی بچه و توجه به تعداد دفعات مدفوع ادرارش پیشنهاد میشه. بعضی از بچه ها با خوردن بعضی از غذاها ممکنه افزایش گاز شکم پیدا کنن. این بچه ای که بکنم بگه شیر بدون لاکتوز استفاده بکنه، احتمالا حملات دردش کمتر میشه.
خانم دکتر صادقیان، درباره انگل ها هم به ما بگید یه چند دقیقه‌ای که فرصت هست. اینم خیلی درگیری ذهنی ایجاد میکنه برای خانواده.
ببینید، علی‌رغم اون که ما تصور میکنیم وجود انگل ها باعث دل درد میشه، نه، انگل ها یه موجودات هستن که در روده ما زندگی میکنن و به شرطی باعث دل درد میشن که یا بخوان التهاب بدن در دستگاه گوارش ما، یا اینا تعدادشون زیاد بشه انسداد بدن، یا مثلا در مورد انگل اکسیور مهاجرت شبانه این انگل به مجاری ادراری بخواد عفونت ادراری بده. ولی بعضی از انگل ها واقعا دل درد، مثلا ژیاردیا که حتی ممکنه در آبی که کلورم زدیم وجود داشته باشه، میتونه باعث دلدردهای مزمن شکمی مدفوع چرب بشه. ولی اینطوری نیست که هر کسی اومد شما بگین که نه بچه من انگل داره، شب دندون قروچه میره پس حتما انگل داره. انگل ها بعضی وقتا برای بدن ما کاملا ضروری هستن و به نظر میشه از وقتی که ما شروع کردیم انگل های روده ای رو در واقع ریشه‌کن بکنیم، بیماری های التهابی روده خیلی رفته بالا. اینه که هیچ کار خداوند بی دلیل نیست، ولی قبول دارم که وجود بعضی از انگل ها ممکنه مثل ژیاردیا باعث ایجاد دل درد
بشه. و راجب بیماری التهابی روده گفتیم، ما تو بچه هم کرون و کرون، آره اینو میبینیم در واقع.
متاسفانه
بیماری التهابی روده،
بیماری های التهابی روده متاسفانه در 9 سال اخیر 133% افزایش داشت. یه موقعی بود ما فکر میکردیم بیماری های التهابی روده رو فقط تو بچه های 10-12 ساله میبینیم. الان اسم بیماری های التهابی روده بسیار زودرس در 2 سالگی، در 6 سالگی متاسفانه و در 4 سالگی مشاهده میشه. اینها فرم های مونوژنیک این بیماری هستن و بیماری های التهابی روده بیماری های سرکش مزمن و خسته کنندن، ولی خوشبختانه براشون دارو وجود داره. ولی بیماری های هستن که به کرات و چا باید اندوکولون بشن، بهبودی پاتولوژیکشون هدف نهایی ماست و متاسفانه شویش خیلی زیاد شد.
و خانم دکتر، برای اندوسکوپی و کولونوسکوپی اگر بچه لازم داشته باشه باید حتما خانواده انجام بده دیگه، نه؟
یعنی
اگر دکتر شما تجویز کردین انجام، چون بعضیا میگن که حالا ولش کن و انجام ندیم و بچه‌سو
بلسو. در واقع موارد لزوم انجام اندوسکوپی بعضیش که اصلا خانواده نمیتونن بگن نه. مثلا مریض اومده خونریزی شدید معده داره، خب باید بره اندوسکوپی بشه. خونریزی واریسه معده داره، باید اندوسکوپی بشه. اگر مریض دفع چربی مدفوع داره مشکوک به سلیاکیم، خب باید اندوسکوپی بشه. اما اگر دلدردهای مزمن، بین دلدردهای مزمن و ارگانیک شک داریم و خود مادرم مطمئن نیست داره شرح حال میده، یه خورده از انجام اندوسکوپی امتناع میکنن چون خودشون هم مطمئن نیستن. ولی مطمئن باشین که ما اندوسکوپی رو بی جهت انجام نمیدیم. اندوسکوپی و گرفتن نمونه از دیواره اثنی‌عشر و معده خیلی وقتا به ما میگه این بچه که الان این همه وقت دلش درد میکرده مثلا آلرژی داشته یا اوزینوفیلیک بوده یا سلیاک داشته یا کرون داشته یا حالا اچ پایلوری داشته، میکروب هلیکوباکتر داشته. خب ما اینا رو
خب دیگه سوال آخرم بپرسم، بعضیا هنوزم میبینیم تو کلینیکا به ما مراجعه میکنن رو نافشون در بعضی شرایط مثلا ترشحات میاد. اینا مربوط شما میشه یا جراح میشه؟
نه، اگر ترشحی که از ناف خارج میشه یا مربوط به خود نافه، ترشحاتی که از بافت گرانولیشنتیشون تو نوزادان شد منظورت. اما بعضی وقتا این یوراکوستاکت ادراریه که داره از اینجا خارج میشه، درنچه شما باید اون ترشحات رو ببینیم. بعضی وقتا بچه ها نقص ایمنی دارن، یه آبسه کوچولوی اونجای، بعضی وقتا یه پولیپ دارن. ولی اگر ترشح آبکی شدید از ناف میاد، ممکنه مجرای اوراکوس یعنی تاق مثانه به ناف وصل باشه که خوب باید بررسیش بکنیم.
خانم دکتر صادقیان خیلی ممنونیم. پایان گفتگوی من بود با سرکار خانم دکتر مهناز صادقیان، فوق تخصص گوارش کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. از شما که شنونده ما بودیم و از خانم دکتر که با همه مشغلهشون تشریف آوردن به این برنامه خیلی خیلی تشکر میکنم. به اتفاق سایر همکارم آقای پناهی، آقای پیمانی و سرکار خانم نمازی از حضورتون مرخص میشیم. برنامه رادیو سلامت ادامه داره، میریم اخبار رو با هم دیگه میشنویم و بعد دیگه... الان که نه، یک دقیقه دیگه اخبار رو میشنویم، شروع میشه اخبارمون، بعد دیگه برمیگردیم و در خدمت شما شبکه سلامت خواهد بود.
ساعت 16 اینجا تهران.